ملک ایرانیان.
بینندگان گرامی، با درود فراوان به شما، پس از گذر از 40مین سالگرد انقلاب در کشور ما، همچنان مسئله موقعیت اپوزیسیون در داخل و خارج از کشور مورد بحث است. ولی مشخص است که تولید اپوزیسیون خود مولدی می‌خواهد که فقط در زمانی خاص ریشه می‌گیرد. اجازه دارید که در برنامه امروز بنشینیم پای صحبت یک فعال سیاسی که اکثر عمر خود را در خارج از کشور در راه آرمانهای آزادی خواهانش سپری کرده و همچنان نیز ادامه می‌دهد. آقای علی شاکری زند از فعالین دانشجوی خارج از کشور ملی‌گرا که از دوران فعالیت زنده‌یاد دکتر شاپور بختیار در پاریس هم به همکاری با او پیوسته بود و اکنون نیز عضو شورای عالی نهضت مقاومت ملی ایران است. او میگوید که امروز جامعه ایران در زیر سلطه ملایان از سر گندیده است و معتقد است که در دوران انقلاب ما نمیبایستی سنگر قانون اساسی را رها میکردیم، چیزی که دکتر بختیار هم به آن معتقد بود. به هر حال بگذارید امروز موقعیت کنونی اپوزیسیون ایران را از او جویا شویم و به پاریس برویم و بنشینیم پای صحبت این فعال سیاسی. آقای شاکری، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه این فرصت پیش اومد تا در پاریس خدمت شما برسم.
من هم مثل خودم خوشبختم و تشکر میکنم.
خواهش میکنم. صحبت خوبی داشتیم سال گذشته با هم در ارتباط با مسائلی که طی این 40 سال بود، ولی موضوعی که برای من امسال مطرحه مسئله یک نیروی اپوزیسیون متشکله که متاسفانه طی این 40 سال گذشته ما امروز در خارج از کشور شاهدش نیستیم. با لغت دیگه شاید در اوایل دهه اول پس از انقلاب ما نیروهای مختلفی داشتیم، حتی در همین شهر شما پاریس یادم فعالیت بسیار گسترده بود، ولی پس از اون همیشه سرعتش کمتر شد، تجمعها کوچکتر شدن. و سوال من در این ارتباط به خاطر اتفاقاتی که امروز داره در ایران میفته، یعنی نارضایتی مردم که هر روز در شهرهای مختلف به خیابان میاد، در این ارتباط میخوام بدونم احساس شما چیز اگر روز یک اتفاقی در ایران بیفته، ما میبینیم که هیچ آلترناتیوی الان وجود نداره، یعنی همه ملاها هستن با اون اتفاق، حالا اگه جنگ باشه، تجاوز باشه یا هر چیز دیگه یا شورش مردمی، هیچ آلترناتیوی دیده نمیشه. به چه جهت نتونست جامعه ایرانی چه در داخل و چه در خارج از کشور، آقای شاکری شما که سالهای سال خارج از کشور بودید، در سوئیس هم تحصیل کردید و الان هم مقیم پاریس هستید، به چه جهت جامعه چند میلیونی ایرانی نتوانست یک تشکل یا چند تشکل کوچکی داشته باشه که مورد تایید قشری از مردم ایران باشه، بتونن از اون یک آلترناتیو تولید کنن؟
بله، عرض کنم که خودتون بهتر میدونید که اصولا تربیت سیاسی و کار در تشکل سیاسی یک امر طبیعی در جامعه انسانی نیست. جامعه های قدیم خیلی خیلی کهن یه نوع سازمان خاص برای خودشون داشتن، این سازمان ها تحول پیدا کرد، تبدیل به سیاست باستانی و بعدن قرون وسطایی و سیاست مدرن شد. اما این در ذات بشر نیست که از ابتدا درستی که ارسطو میگه بشر انسان حیوان سیاسی است، ولی در از مادر سیاسی متولد بشه، این محتاج یک تربیت خاصی سیاسی شدن. و یکی از وجوه سیاسی شدن که در جامعه مدرن بچه عمده است، شاید بشه گفت مهمترین بچه‌ش هست، تشکله. یعنی زندگی کردن با تشکل سیاسی و توانایی ایجاد تشکل، این محتاج تربیته. این تربیت چطور به وجود میاد؟ این تربیت در جامعه هایی به وجود میاد که در اونها دموکراسی برقرار باشه و حقوق بشر رعایت بشه. اگر این دو نبود، که البته اینا با هم ارتباط تنگاتنگ دارن، اگر این دو نبود، جوان که از خانواده آمده بیرون و رفته مدرسه، خب یه چیزایی تو مدرسه یاد گرفته، حتی در دانشگاه هم خیلی چیزایی یاد گرفته، تشکل سیاسی را از کجا یاد بگیره؟ تشکل سیاسی وجود نداره، کجا یاد بگیره؟
پس اون زمینه میبایستی قبلا وجود داشته باشه.
این زمینه باید قبلا وجود داشته باشه. حالا برگردیم یک لحظه به دوران مشروطه.
بله.
وقتی تاریخ مشروطه رو مطالعه می‌کنیم، می‌بینیم که مردمانی که کسانی مردان بزرگ و زنان بزرگی که مشروطه ما رو به وجود آوردن، اینها تربیت شد، بسیاریشون تربیت شدگان دستگاه‌های دیوانی کهن ایران بودن. تمام یک به یک اینا، البته از مستطارخان هم داریم، حاج میرزا یحیی دولت آبادی هم داریم، مردمان طبقات متوسط هم داریم، ولی اون متفکرین و بنیانگذارانشون اکثرا از خانواده‌های برجسته دیوانی بودن که یا در خارج تحصیل کرده بودن، در روسیه ابتدا آوردن، در فرانسه، و با دموکراسی غربی آشنا شده بودند. بعد به علت موقعیت خانوادگیشون در زندگی در کار سیاسی کشور هم وارد شده بودند، امور دیوانی و اداری مملکت رو میشناختند، مساله مملکت رو میشناختند. پس از آشنایی با این گونه اندیشه ها به فکر افتادند که این شیوه اداره مملکت و زندگی سیاسی رو کشور خودشون وارد کنند. ده ها کتاب بسیار عمیق نوشتن که آدمیت از اونها نام برده و بسیار اونها رو شرح داده، و ما میبینیم که چقدر واقعا اینها فریخته بودن. و اینها وقتی که این افکار رو به جامعه آوردن، به جامعه روبرو شدن که این جامعه اصیل بود، جامعه قدیم ما، اون زمان ما، جامعه میگیم عقب مانده بوده ایران، درسته از کاروان تمدن عقب بوده، ولی در فرهنگ خودش اصالتش رو حفظ کرده بوده. مردم اصیلی بودن، کمتر دروغ میگفتن، کمتر ترفند میزدن، شگرد میزدن و هم دیگر رو فریب میزدن.
مقایسه با امروز،
با امروز، ولی با فریب کاری های مدرن که به خصوص در کشورهای مثل ایران بسیار رواج داره، هنوز آموخته نشده بودن، یاد نگرفت این کارها رو. خب ما در این در پرتو در سایه این فرهنگ بود و اون مردانی که اون افکار رو به ایران آوردن و خوبم در شناساندنش موفق شدن بود که در نهضت مشروطه به اون نتایج رسیدیم، اون نتایج درخشانی که واقعا خیره کننده بوده برای خارجی ها، برای ادوارد بران از یک طرف، برای لنین از طرف دیگر و خیلی ستایشگران دیگر. ولی بعد از این دوران، اون زمان ما با چی روبرو بودیم؟ با استبداد سنتی. استبداد سنتی فرقش با دیکتاتوری مدرن اینه که در استبداد سنتی یه روش‌هایی بوده و همون دیوانیانی که فرزندانشون مشروطه رو آوردن این روش‌ها رو می‌شناختن و می‌تونستن چطور اینا رو خونسا بکنن. اما در دیکتاتوری مدرن روش‌های دیگری وجود داره. این به این میگن دیکتاتوری پلیسی، امنیتی پلیسی، که در ایران، در آمریکای لاتین و در خیلی از کشورهای دیگر دنیای سوم خیلی زیاد دیده شده. در این دیکتاتوری‌ها سعی می‌کنن جامعه رو فاسد بکنن، ایده رو بخرن برای این کارها و برای خود جامعه بسیج کنن و اینها، و مانع از این بشن که با خفقان، مانع از این بشن که جوان اون مملکت مثلا ایران با امور سیاسی آشنایی صحیح پیدا بکنه، تجربه پیدا کنه، تمرین پیدا بکنه، تشکل سیاسی رو یاد بگیره و غیره. حالا اینا بعد از مشروطه یه مقدار پایه‌اش در ایران گذاشته شد. بعد از شهریور 20 یه مقدار فضای وسیع‌تری براش به وجود آمد. بعد از شهریور 20 ما دو حزب، واقعا میشه گفت به اونها حزب واقعی سیاسی بود، داشتیم. یکی حزب ایران بود، یکی حزب توده. حزب توده متاسفانه به علت وابستگی به شوروی و انضباط شبه نظامیش که نامش رو میگذاشتن مرکزیت دموکراتیک ولی در حقیقت مرکزیتش بود ولی دموکراسیش نبود، هیچ وقت نتوانست تبدیل به یک حزب واقعا ملی بشه. حزب ایران حزبی ملی بود، دموکرات هم بود، ولی چون از بالا ساخته شده بود و سندیکاها در حقیقت در ایجادش نقشی بازی نکرد، با اینکه حزب سوسیال دموکرات بود سندیکا در ایجادش نقشی بازی نکرده بودن، برای اینکه در جامعه خودش رو گسترش بده احتیاج به زمان بیشتری از اون زمانی که به دست آورد داشت. این زمان 12 سال بیشتر نبود و موفق نشد که به اون درجه خودش رو وسعت و تشکیلات بده و هر حال خدمات بزرگی کرد و هنوز هم میکنه.
شما همون سال 20 تا
سال 20 تا 32 بله. بقیه اون احزابی که اسمشون توی کتابای تاریخ مونده مثل حزب اراده ملی و باز چند حزب دموکرات قوام
زد هستن
بله. بله قوام مهمترینشون حزب دموکرات قوام بوده مثلا. اینها خیلی بودن بله. خب بله من اون زمان زندگی کردم، نوجوان بودم، با اسامی اونا آشنا، در محافل خیلیشون رفتم، ولی اینا هیچ کدام حزب واقعی معنای حزب فراگیر ملی نبودن. یه زمانی به وجود میمدن، یک زمانی از بین میرفتن خیلی زود، پایه های قوی در جامعه نداشتن. خب ما بایستی که از کجا تشکر سازماندهی سیاسی و تجربه سیاسی رو کسب میکردیم؟ از این احزاب. اونایی از حزب توده کسب کردن متاسفانه با اون رویه شبه نظامی و فکر دوگماتیک حزب توده پرورش پیدا کردن، و اونهایی که در حزب ایران و جبهه ملی که بعداً بر اساس حزب ایران و رهبری دکتر مصدق به وجود آمد تربیت شدن، اینها عده‌شون اونقدر نبود در جامعه، اونها هم فرصت پیدا نکردن. در 1328 تا 32 راهی نیست، 4 ساله فرصت این رو پیدا نکردن که تشکیلات وسیع در جامعه بدن و یه نسلی رو یا دو نسلی رو برای این کار تربیت کنن. با همه اینها موقعی که کودتا شد و بعد ما به خارج آمدیم، من یکی دو سال بعدش به خارج آمدم برای تحصیل، ما بعد از دو سه سال از خیلی از ما سرخورده شده بودیم و جوان بودیم، نوجوان بودیم و زود میتوانستیم دوچار نومیدی بشیم، ولی بعد که همدیگر رو پیدا کردیم خیلی زود تونستیم که انجمنهای دانشجویی تشکیل بدیم. بعد در ایران که جبهه ملی تجدید سازمان میکرد جبهه ملی تشکیل بدیم، در کشورهای مختلف 33 کمیته تشکیل داده بودیم و در تمام شهرهای اروپا و بسیار شهرهای آمریکا انجمنهای دانشجویی به وجود آمده بود. این نتیجه همون تربیت چند ساله بعد از شهریور ویس به خصوص اون 4 ساله دوران تشکیل جبهه ملی و دولت مصدق بود. این تربیت دموکراسی بود که ما کسب کرده بودیم. می‌دونستیم در دموکراسی در فضای آزاد می‌شود با هم گفتگو کرد، نشست و برخاست کرد، جلسه تشکیل داد، انجمن تشکیل داد، سازمان سیاسی تشکیل داد و همدیگر رو فهمید و متحدانه عمل کرد و این کار رو ما کردیم. البته دوستان توده اونم می کردن، اونا از جای دیگر رهبری می شدن و اونا هم بودن دیگه، اونا فعال بودن دیگه، و این سبب شد که یک نیروی متشکل بزرگی به نام کنفدراسیون دانشجویان ایرانی به وجود آمد که یک زمانی 5000 عضو فعال داشت و بقیه هم البته کمک میکردن همه. این یه روحیه‌ای بود که اگر ادامه پیدا کرده بود جامعه ما دچار این وضع نمیشد، یعنی اگر در ایران ادامه پیدا کرده بود.
در خارج که تا نزدیکای انقلاب فعال
کمابیش وجود داشت بله بله، و هم البته در خارج هم این هم نسل قدیم مسن شده بودن دیگه، سالها گذشته بود و از دوران جوانی خارج شدن، دوران دانشجویی جوانی خارج شدن. نسل جدیدی که به خارج می آمد و من این رو به رأی العین دیدم، می آمدن هر سال بیشتر حالتی داشتن که کمتر زبان ما رو می فهمیدن و ما هم کمتر زبان اونها رو می فهمیدیم. البته ما شاید بهتر زبان اونها رو می فهمیدیم چون سنمون بالاتر بود، ولی اونها کمتر زبان ما رو میفهمیدن و گاهی در بحث‌ها و گفتگوها جدل‌ها گاه میشد که حالت تهدیدآمیز به خودشون میگرفتن نسبت به ما. اگه اینها تربیت شدگان دوران خفقان بودن، اون نمیگم 25 سال چون اون موقع هنوز به 25 سال زمان انقلاب نرسیدیم، ولی اون ده 15 سال 20 سالی که گذشته بود جمعی در ایران به وجود آورده بود که با این نسل جدید ما مکالمه آسانی نداشتیم، ولی سعیمون رو میکردیم، ولی مشکل رو دارم. و من یک بار در دیداری که با شاهزاده رضا پهلوی گروهی از نهضت آزادی ملی در زمان حیات دکتر بختیار داشتیم و ایشون همین موضوع رو یادآوری کردم، گفتم ما چنین مشکلی داشتیم در سالهای قبل از انقلاب با برادران و خواهران دیگر ایرانیمون که از ایران به تدریج می آمدن به خارج و اینها اون تربیت ما رو نداشتن. ما دموکراسی رو در اروپا یاد نگرفته بودیم، ما دموکراسی رو در ایران یاد گرفته بودیم، در خود وطنمون یاد گرفته بودیم و تشکل سیاسی رو و فعالیت سیاسی رو. در اینجا اگر چیزی یاد گرفتیم برای تکمیل اون بود، در تکمیل اون بیشتر یاد گرفتیم. خب اینجا دموکراسی خیلی وسیع و عمیق، اونها از پایه این رو یاد نگرفته بودن، به اینجا هم که میمادن یاد نمیگرفتن و بسیار از اونها در خارج از کشور حزب اللهی شدن یا به گروه های تندرو بسیار تندرو پیوستن. و این تفاوتی است که بین یک نسل با نسل بعدیش به وجود آمده بود. این نسل در خود ایران پایگاه اصلی انقلاب شد، انقلاب اسلامی، یعنی انقلاب اسلامی شد که برای دیگه برای به سوی آزادی نبرد، ایران رو به سوی خفقان بزرگتری برد. و این ریشه جدیدتره عدم دموکراسی، عدم روی دموکراتیک در میان ما ایرانی هاست، چون اون گذشتگان ما عرض کردم به علت سنن قدیم بیشتر با هم تفاهم میتونستن پیدا بکنن و دوران ما هم به خاطر اون دموکراسی 12 ساله بعد از 28 بعد از شهریور 20 از جوانی با فضای دموکراسی آشنا شده بودن. این نسل‌های بعد این فضا رو هیچ وقت تجربه نکردن. بعد خب اینها بسیاریشون بعد از جمهوری اسلامی سرخورده شدن، به خارج آمدن، به ماهیت جمهوری اسلامی پی بردن، ولی چون اون تجربه اون تربیت رو نداشتن همکاریشون با هم دائم دچار مشکل بوده. و موضوع دیگری که در اینجا
متشکلم نتونستن بشن دیگه من...
بله متشکل نمیتونستن بشن، برای اینکه یعنی خب تشکلای کوچک داشتن. گاهی اوقات من در محافلی اگر از من سوال شده در این باره، این موضوع رو به تعداد بسیار این گروه ها رو به خانه های جدول مندلیف تشبیه کردم، گفتم انقدر زیادن که من همونطوری که جدول مندلیف رو هیچ وقت نتونستم یاد بگیرم و اینکه رشته من فیزیک بوده، ولی و همونطور این نام این گروه ها رو همشون رو نتونستم یاد بگیرم، انقدر زیاد بودن و با هم تفاوت های جزئی گاهی داشتن و به خاطر همون تفاوت های جزئی با هم در اختلاف بودن و نمیتونستن یک اتحاد کوچیکی به وجود بیارن. خب یکی از نتایج این روحیه این است که ما در جامعه دموکراتیک وقتی شناور باشیم هر روز تجربه میکنیم، تجربه سیاسی میکنیم، تجربه تشکیلاتی میکنیم. در حین این تجربه، تجربه که تمرینم هست، استعدادها با هم مقایسه میشن و شخصیتها رفته رفته سرند میشن. اونهایی که مسئول استعداد بیشتری دارن اینها برجسته تر میشن، عده‌ای در ردیف بعد میمونن، عده‌ای در ردیف بعد میمونن و این جامعه فرم میگیره. و اونهایی که از این انتخاب اصلح که در مبارزه سیاسی رخ میده، مبارزه سیاسی آزادانه و همراه با رعایت حقوق بشر رخ میده، بیرون میان، سربلند بیرون میان، میتونن رهبران اجتماعی و سیاسی بشن، رهبران خوبی بشن و با هم میتونن گفتگو بکنن. ولی در جامعه‌ای که این شرایط حکمفرما نباشه، به چه معیاری یک شخصی میتونه تشخیص بده که کسی دیگر از او برتری داره یا نداره؟ معیارهای دانشگاهی کافی نیست. مثلا یک کسی ممکنه استاد ریاضیات خیلی برجسته باشه، کسی استاد پزشکی خیلی برجسته باشه، اصلا این ربطی مستقیم با کار سیاسی و تجربه سیاسی یا تجربه تشکیلاتی نداره. تجربه سیاسی، دانشگاه سیاسی خود جامعه است. البته کتابخونه مهمه، کتاب مهمه، در این شکی نیست، تئوری نظریه دانش تاریخی نه مهمن، همه اینا لازمن، ولی تنها کافی نیستن. بدون اون تجربه در عرصه اجتماع و برخورد آرا و عقاید، برخورد استعدادها، نخبگان حقیقی پیدا نمیشن. همه نخبگان میشن، ولی همه نخبگان بودن، همه خودشون نخبگان هستن، خب اینا نمیتونن با هم کنار بیان. هر کسی میخواد رئیس جمهور باشه.
حالا آقای شاکری، سال 57 و در ایران انقلاب شد. من در ارتباط با این 40 سال میخوام بدونم که تحلیل شما چگونه است. بک‌گراند رو فرمودید از 25 سال قبل از انقلاب تا دوره انقلاب، ولی مسئله امروز ما با عدم وجود آلترناتیو، این رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
بله، البته بر عامل قبلی عامل جدید رو باید اضافه کرد. ما در این 39 سال همون فشارها و سرکوبهای قدیم رو به مراتب شدیدتر و فجیع‌تر تحمل کردیم. در گذشته ببینید با زندگی اجتماعی مردم کاری نداشتن، میگفتن فکر سیاسی زیاد نکنید بهتره. خیلی خوب، یه دهی میکردن، یه دهی فکر سیاسی میکردن، فعالیت سیاسی میکردن، میرفتن زندان، گاهی شکنجه میشدن و بعد میادن بیرون، ولی به هر حال جامعه هنوز یک سرزندگی رو حفظ کرده بود. در این 39 سال با همه امور زندگی مردم کار داشتن و خب به این سیستم ها میگن توتالیتر، یعنی با تمامیت امور زندگی کار دارن و در اون دخالت میکنن و این هم هدف اخلاقی و ملی نداره، هدفش فقط اینه که به مردم حالی کنن مثل اتحاد شوروی سابق، که شما بدونید همه چیزون زیر نظر ماست، دست از پا نباید خطا بکنید، کمتری خطایی بکنید با ما سر کار دارید و با دستگاه غیراز و شداد ما. این خیلی بدتر از دفعه قبل بود و در نتیجه این وضع تشکل دادن به کار سیاسی و به نیروهای سیاسی به مراتب مشکلتر بود، سختتر بود. مثلا در دوران بین 28 مرداد و انقلاب اسلامی جبهه ملی موفق شد یه میتینگ جلالیه بگذاره، میتینگ بزرگی که معروف شد به میتینگ جلالیه، کنگره بگذاره و کنگره بسیار موفقیت آمیزی، و ما هم در خارج از کشور کنگره‌های جبهه ملی داشتیم مرتب. بسیار از اعضای این کنگره و سازمان هم میرفتن ایران و برمیگشتن، همشون دچار مشکلات نمیشدن. و این بعدم جبهه ملی رو رژیم منحل نکرد، جبهه ملی که کنگره گذاشت و الهیار صالح رئیس شورای عمومی بود به ریاست شوراش انتخاب شد، جبهه ملی منحل نکرد به علت مسائل داخلی. الهیار صالح استفاده داد، اعضای شورای استفاده دادن، بعد از اون خب جبهه ملی که سخنگویی نداشت و ندوانست کارش رو.
منظور شما اینه که تا دوران انقلاب رسمیت داشت جبهه ملی؟
هم داشت و نداشت. نامش خب نام بزرگی بود، رسمیت داشت، ولی چون سخنگو نداشت، رئیس شورا نداشت، رئیس شورا نداشت، صدای از جبهه ملی به اون شکل سایق بر نمیخواست. کسی حق نداشت، این رو من در سخنرانی روز دوشنبه هم گفتم، کسی مجاز نبود به نام جبهه ملی سخنی بگه. ولی این رو رژیم نکرده بود، رژیم که ما خب خیلی از اون شکایت داشتیم و داریم، ولی رژیم نکرده بود. این مسائل داخلی خود جبهه ملی بود که به اینجا رسیده بود. بنابراین ما اون زمانه
کوتاهی از کجا؟
اون خیلی مسئله بزرگیه، خب توصیف بدم براتون وقت تمام وقت ما رو میگیره. من این رو نوشتم در مقالاتی در گذشته نوشتم و هست اون مقالات، بعدن میتونم ارجاع بدم. ولی خب جبهه ملی اگر قدری از این مشکل توسط بیرون بیاد، شاید میتونست فعالیت بکنه، لااقل فعالیتی بکنه که موجودیتش در سال 1957 قوی تر از اون چیزی باشه که بود. حتی در سال 1356 بعد از نامه سرگشادهی که ستن از رهبران تاریخی جبهه ملی، که البته چون وجود نداشت نمیگیم جبهه ملی، ولی نا اسمن رهبران تاریخی جبهه ملی بوده، به شاه نوشتن، بعد از اون دکتر بختیار یک ابتکاری به خرج داد و با گرد آوردن نماینده حزب ملت ایران و دو نفر از کادرهای برجسته جامعه سوسیالیستا و خودش که دبیر کل حزب ایران بود، اتحاد نیروهای جبهه ملی رو تأسیس کرد و همون بود که بعدن تبدیل شد به جبهه ملی و شورای تشکیل داد و دکتر سنجابی بعدن که بهش پیوست دبیر کلش شد. این از 1356 که جامعه داشت کمی آماده می شد دو مرتبه داشت زنده می شد، ولی فرصتش کم بود. اگر فرصت بیشتری وجود داشت این جبهه ملی سازماندهی می کرد و می توانست در گیرادار انقلابی، اگر انقلابی باز به همین شکل می شد، نقش خیلی برجسته تری بازی کنه.
چی گفته انقلابی ها یک مقداری پیشگیری کردن؟
بله بله، یعنی وضع بقدر با سرعت پیش می رفت که جبهه ملی فرصت کافی برای بازسازی خودش پیدا نکرد. فقط سرانش می تونستن کنفرانس های مطبوعاتی بدن و می دادن مرتب. تمام اینها رفرانس هاش توی روزنامه های خارج از کشور هست و ترو شده بود. دو سه سال وقت نیاز بود. خب اینجا ما با مقایسه وقتی میکنیم میبینیم که باز در اون دوران این امکانات وجود داشت، کم بود، سخت بود، ولی وجود داشت. در دوران اینها چندی پیش بعد از تظاهرات دیما، جبهه ملی ایران تقاضای یک تجمع در یک میدانی که خود رژیم انتخاب بکنه کرد و جواب ندادن به اونها اصلا. و خب ببینید، معلومه که اونها میترسن وقتی جواب نمیدن، علتش ترسه، میدونن که جبهه ملی دعوت بکنه ازدحام میشه. نشانه این ازدحامی که خواهد شد این که رفتن به قلعه احمد آباد دکتر مصدق هم به شدت ممنوع و به شدت سرکوب میشه، برای اینکه دیده بودن که اونجا هم اگر برن همین ازدحام میشه. خب اینا میترسن و اجازه نمیدن و این عدم آزادی باعث میشه که شما ببینید امروز جبهه ملی نمیتونه اونطور تشکل به خودش بده، سازماندهی بکنه، جوانان جامعه رو جلب بکنه. من براتون یک مثالی بزنم. پارسال، یعنی چندی قبل از درگذشت ابراهیم یزدی، در یک مصاحبه از او سوال شده بود چرا نهضت آزادی جوان نداره. ابراهیم یزدی که من با وجودم با او مخالف بودم، یک جواب درستی در زندگیش داده بود. گفته بود شما در جامعه‌ای که خفقان حکم فرماست چطور میخواید ما با جوانها تماس برقرار بکنیم؟ با جوانها تماس، با جوانها تماس سیاسی و جوانها مستلزم کار تشکیلاتی و تبلیغاتی است و اگر این نباشه که معلوم همه پیر میشن ولی جوان شما رو نمیشناسه. این اصلی است که درباره نهضت آزادی صدق میکنه، ولی درباره جبهه ملی هم صدق میکنه، درباره سایر احزاب هم صدق میکنه، درباره خود جمهوری اسلامی هم صدق میکنه. این در جامعه که خفقان بود، جوانم جلب افکار جمهوری اسلامی نمیشه، برای اینکه فکر رو باید انسان بپذیره، با زور که نمیپذیره. اونی که جلب میشه برای پول و شغل و این هاست، وگرنه برای عقیده کسی جمع نمیده.
حالا شکی من دیدگاه شما نسبت به 10 سال اول پس از انقلاب، نه اون 10 سالی که آقای خمینی بود و طلایی مینامد، 10 سال پس از انقلاب در خارج از کشور که من شاهدش بودم، همیشه به عنوان اولین برنامه تلویزیونی همیشه در جمع شما بودم. خب گروه های مختلفی بودن که اینجا فعالیت میکردن، به غیر از بختیارم گروه های دیگری بودن و خود شاپور بختیارم تا سال 92 در سطح جامعه از نظر فعالیت حضور داشت. خب این در 12 سال آخر رو شما چگونه ارزیابی میکنید که نتونست تشکل های تولید کنه که نسل جوان بهش بپیونده و تداوم داشته باشه؟
معلوم این برمیگرده به همون علاقی که قبلا ذکر کردم. کسانی که در همون 12 سال اول به خارج می آمدن که بخششون از ابتدا با جمهوری اسلامی مخالف بودن، اینها عادت نداشتن که با دیگران بسازن، همکاری بکنن. یه روحیه خاصی میخواد، یک وسعت نظر میخواد، یه صبر میخواد، تحمل عقیده مخالف رو میخواد، صبر و حوصله میخواد.
تو میگی هنوز هم وجود نداره؟
خب نه، هنوز وجود نمیاره. الان به خاطر فشار شرایط ما امیدواریم، یعنی من شخصا شدیدا امیدوارم، امیدوارم در این راه هم کوشش کردم و باز هم میکنم که لااقل عده‌ای افراد بسیار واقعا اصیل و نخبه که به این مسئله پی بردن روز و روز به هم نزدیکتر بشن. با بعضی هاشون هم تماس دارم، تماس های گرفتم و باز هم میرم، مشغول هستم و خب اونها هم به سهم خودشون این کار رو میکنن. و ولی اینا باید افرادی باشن که واقعا هیچ گونه انتظار شخصی نداشته باشن، فقط قصدش رو خدمت باشه.
خب نداریم، کمبودش رو داریم. من باز راجع به همون 12 سال اول عرض میکنم، پس از انقلاب در خارج از کشور.
بله، در 12 سال اول همینطور بود. ببینید در 12 سال اول اکثریت کسانی که فعالیت سیاسی میکردن یا طرفدار جمهوری اسلامی بودن یا بعد از طرفداری به مخالفت با جمهوری اسلامی برخواسته بودن، مثل دستجات مسلح سابق و اینها، و اینها دارای اون خصوصیات بودن که برای حزب توده و بعدم برای حزب الله یا مجاهدین اینها من قائل بودم و گفتم قبلا، اینها نمیتونستم با هم کنار بیام، با هم بسازن. من براتون یک مثالی بزنم، یاداوری یعنی بکنم. ببینید در زمان در سالهای اول همکاری من با دکتر بختیار، فکر کنم در سال 1982 یا 83 بود، گروهی از جوانان هوادار دکتر بختیار به کوی دانشگاه پاریس رفتن که میگن سی جنی بخصیده برای فروش روزنامه و کتاباشون، مثل همه گروه های دیگره.
من خاطرم از اونجا هم چپی بود هم مجاهد.
بله بله، این کاریست که ما از سالیان قبل از انقلاب سالیان دراز کرده بودیم و چیز جدیدی برای ما نبود که بخوایم این کار شروع بکنیم. حتی بعد از انقلاب هم من میرفتم اونجا، این بساط های کتاب ها رو میدیدم، گاهی اوقات دوستان خود من هم اونجا کتاب میذاشتن و اینها، گاهی اوقات هم جمعی به وجود میاد در بین اینا سخنرانی میشد، یه بارم من حتی سخنرانی کردم. ولی رفته جو دچار خفقان بیشتری شد، تا روزی که اون دوستان جوان ما رفته بودن اونجا کتاب و روزنامه بفروشن، یک اتحادی وجود آمده بود از حزب اللهی و فدایی و مجاهد که اینها رو به قصد کش کتک زدن و یکیشون کم اندود کور بشه. و همین کار رو چندی بعد در آلمان در شهر کل با چند تن از دوستان جوان دیگر ما کردن. جلسه ای گذاشت جبهه ملی آلمان برلن، در حقیقت در برلن، برای سخنرانی آقای نازی. من قرار بود با ایشون برم اونجا یا زیراست رو بر عهده داشته باشم یا در سخنرانی بکنم. آقای حسن نازی. بله بله. ما که رفتیم در پشت میز ریاست و اینها نشستیم، آقای نازی اون نشست، عده ای اتحاد کرده بود از همین گروه هایی که گفتم اونجا جمع شده بودن، نه برای شنیدن سخنان آقای نزی، برای اینکه مانع بشن. و همین که مقدمات گفته شد و اینها سخنرانی آقای نزی خواست شروع بشه، اینا بلند شدن که بیان به طرف بلندگو که بلندگو رو بگیرن. و حتی آقای نزی مورد تهدید بود، به طوری که من یک خواهش کردم، گفتم همه یک سکوت کوتاهی بکنن و برنامه رو الان از سر میگیریم. و بعد خواهش کردم که آقای نزیب از در عرب خارج کنم. ایشون رفتن از پشت رفتن بیرون، من در خطر بود وجودشون. بعدم گفتم بلندگو رو بلند کن صداش رو، و من برای جلسه صحبت کردم و گفتم به اونها که این سالن و این دیوارها صدای چکمه های نازی ها رو زیاد شنیده در این شهر و این صداها و قوقاها اینجا چیز جدیدی نیست، ما از این حرفا نمیترسیم. یه مقدار اینها رو گفتم، ضبطم شد، بعدم خیلی جا پخش شد. با چه روحیه‌ای بود شما، چطور می‌خواستید همکاری بود بعد خود اینها که با هم در این کارهای منفی و سیام بخش متحد می‌شدن، بعدها با هم به جون هم افتادن و با هم وارد منازعه و رقابت شدید شدن و روز به روز بیشتر پراکنده شدن. این سال‌های اول بوده، سال 12 سال اول بوده این نمونه‌ش. و ما در با چنین جوی روبرو بودیم، به دکتر بختیار دشنام میدادن و همون دشنامی که در ایران داده بودن اینجا تکرار میشد و ما 10 سال 20 سال طول کشید مبارزه بکنیم تا حقانیت دکتر بختیار رو هرچی بیشتر بشناسونیم، گرچه تاریخ این کار رو میکرد ولی این وظیفه ما بود که چه در زمان حیات اکثر اختیار چه بعد از رفت ایشون این حقایق رو در جامعه بیشتر بشناسونیم، پراکنده بکنیم تا به نسل های بعد فقط نرسه که این وظیفه رو انجام بدن. ما به عنوان وظیفه نه مورخ بلکه وظیفه سیاسی انجام بدیم و کار کردیم. ما با چنین مشکلاتی مواجه بودیم، نه فقط ما، یعنی همه اونایی که میخواستن حرفی آزادانه بزنن.
خب پس از ترور شادروان دکتر بختیار که الان حدود 27 سال میگذره، باز یه فضای دیگه بود، باز فضای دیگه در خارج از کشور وجود داشت، چه در اروپا چه در آمریکا. من برمیگردم باز به سوال قبلی، چی بود است که طبقه طی این 26 7 سال جامعه ایرانی به هیچ وجه منسجم نشد، به هیچ وجه تشکیلاتی یا حزب کوچک که بتونه مورد توجه مردم قرار بگیره، که بتونن اساسنامه‌شو ببینن، توجه کردید؟ چگونه است که تشکیل نشد؟ من میخوام نتیجه بگیرم، برای اینکه امروز پس از 40 سال ما میبینیم که هیچ آلترناتیوی وجود نداره.
بله عرض کردم، ببینید این علتش در همون چیزایی که من گفتم، سالم کردن محیط سیاسی کار بسیار بسیار دشواریه. محیط سیاسی ما در خارج از کشور، داخل رو بذارم کمتر میتونم دربارش صحبت کنم، میتونم بگم خفقان بسیار شدید بوده و هست. در خارج از کشور محیط بسیار بسیار ناسالم بوده. کار اکثر گروه های سیاسی این بوده که محیط رو در مورد مخالفان خودشون مسموم بکنن. ایده که اصلا معذرت میخوام از این واژه به کار برم، آدم خور بودن و آدم خورتر شدن. خودتون حدس میزنید چه گروهی رو میگم، نامم نبرم بهتره. و بقیه هم بیشتر کارشون بود که در مطبوعاتشون آدم میدید دیگه، و در رفتارشون اینها. حتی موقعی که این جوانان حوادث دکتر بختیار رو قصد کش زدن، یعنی جوانتر رفتن خود اونها، یعنی بعضی از همونها رفتن یک متن کوچکی تهیه کردن به امضای 10-20 نفری در پاریس رسوندن، از کسانی که از قدیم بودن و ادعای آزادی خواهی داشتن. یکی از کسانی که امضا کرده بود زنده یاد خانم هوناطق بود، یعنی یه دیم کرده بودن. بعد از این چند نفر از اونها امضاش رو پس گرفت. یعنی این متن در حقیقت متنی بود که انتقاد کرده بود از اون عمل ناروا. خب این عمل ناروا بوده دیگه، این در اینکه شکلی از کتک زدن دیگه نارواتر از کتک زدن انتقاد شده بود. بعد دو سه نفر از امضا کنندگان دو روز بعد امضاش رو پس گرفتن، و خانم ناطق که واقعا باید در این گونه موارد ازشون باید ستایش کرد، شاید در خیلی موارد دیگه چونشون دانشمند تاریخ هم بوده، ایشون خیلی از این موضوع براشفته شده بود و چه شفاهن چه فکر کنم کتبن اینا دوستانش بودن علیه اینها شدیدن اعتراض کرد. شدیدن با یک چنین روحیه ما سر کار داشتیم. چطور میخواست اینها بیان با هم تشکل، حالا با هم یه مقدار تفاهم یعنی میخوام تعاملش میکنم بیشتر شده، میتونن تا حدی کنار هم بشینن در این بار مسائل صحبت کنن. الان حالا با این همه 40 سال بلایی که سر همه ما آمده، حالا تا این تفاهم رو پیدا بکنن، اونم با هیئت. و همین جهت هست که من فکر میکنم که یه عده‌ای باید پیشگام بشن، کسانی که هیچ شایبه غرض شخصی خصوصی بهشون نمیره، و اونها نمیگم به نصیحت جوانترهای فرده، ولی لاغل یک راه نمایی بکنن، ازشون بخوان، خواهش بکنن برادرانه که به هم نزدیکتر بشن، دست اتحاد به هم بدن.
پس نتیجه این که آیشا کرید در 40 سال گرد انقلاب اسلامی هنوز اون زمینه کامل به وجود نیامده، ولی امید به شکل مقباری هست.
بله، علاوه تحولات جامعه، یعنی پیشرفت شدت اعتراض، سطح اعتراض در جامعه، طبیعتاً روحیه‌ها رو میتونه مثبت‌تر بکنه، معمولاً میکنه. البته ما باید مراقب باشیم که مثبت‌تر شدن روحیه‌ها کار رو به فرد پرستی و اینها نکشه، ولی میشه امیدوار بود که این روحیه مثبت‌تر، چون ایجاد امید میکنه، روحیه امیدوار مثبت‌تره. در این جو امیدوارتر با این روحی امید همه متوجه وظیفه خودشون بشن، متوجه بشن این وظیفه حاده، این وظیفه این نیست که بشود با بحث های طولانی و نوشتن انواع کتاب ها و جزوات و مجلات و اینها به نتیجه رسون، بلکه باید در راه اون قدم های عملی بزرگ و مؤثر برداشت. و من امیدم به این هست و خودم به سهم خودم کوشش زیاد کردم در این راه، باز هم ادامه خواهم داد.
و نقش سازمان نهضت مقاومت ملی که دکتر شادروان دکتر بختیار به وجود آورد هنوز خوب به چشم میخوره، آیا فعالیتی در این مسیر هم داره انجام میده؟
100%، بله بله، این جزء وظایف اصلی ماست و در این جهت ما خیلی فعالیم، تماس‌های زیادی داریم بین ما و جبهه ملی اروپا، رابطه بسیار صمیمانه و نزدیکی وجود داره، میشه گفت همکاری شدید وجود داره، در حقیقت میشه گفت دیواری اگر هست هنوز یکی مصنوعی و اینا در آینده های نزدیک برداشته خواهد شد و با بسیاری از گروه ها و سازمان ها شخصیت های دیگر هم تماس داریم و شکی نیستش که اگر بسیاری از ما با فعالیت و حرارت این کار رو ادامه میدیم به خاطر این است که متکی هستیم به این سنت و این تشکیلات و این گذشته.
جای امید دارن؟
بله، من شخصا امید زیادی دارم، ولی خب میدونم که خیلی کار خیلی زیادی در پیش هست.
خب من فقط همین نامید نیستم، ولی خب باز همین چهره هایی که امروز در اینجا فعال هستن که باز کهولت هم بهش اضافه میشه و بعد ببینیم که نسل جوانتر چگونه پا به میدان میذاره. بله
بله بله، یعنی ما باید موفق بشیم که در میان نسل جوان نیروی بزرگی رو جلب بکنیم به کار، برای اینکه نسل قدیم تنها رای کاری که میتونه بکنه این است که روح ها رو به هم نزدیک کنه، دل ها رو به هم نزدیک بکنه، متحد کنه، کمک کنه متشکل شدنشون، ولی خودش به تنهایی نیروی معنوی است، ولی به تنهایی نیروی مادی بزرگی نیست. اون نیروی مادی که در وجود جوان ها هست اون رو باید متحد و متشکل کرد و بدون اون کارش نخواهد رفت.
جای امیدواری داره؟
بله بله، من شخصا خیلی امید دارم.
من خیلی سپاسگزارم که تونستیم امروز چند دقیقه با هم صحبت بکنیم.
منم از فرصتی که من دادید که نظرم رو عرض بکنم خیلی از
خیلی خوشحال شدم. در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم.
و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را، هنوز را.